نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
ممنونم. من نمیدونم این چندمین برنامه شفاست، ولی خاطرم هستش که از همون روزهای ابتدایی قرار بود که در مورد یک بحث بسیار مهم و یک موضوع بسیار مهم هم که خیلی داغ این روزها و دوستان عزیز شنوندمون صحبت بکنیم، اونم اینه که توی چه ظروفی ما غذا تلخ بکنیم که نه تنها آسیب نداشته باشه، بلکه یک جورایی به بدن خودمون نفع هم برسونیم. این هم مثل اون چای ایرانی میبونه که مردم رو سردرگم کرده که بالاخره مصرف بکنن یا نکنن. در مورد ظروفهای مختلف تفلون و نچسب و سرامیکی و مسی و گلی و سنگی و اینا ما خیلی بحث شنیدیم، اما واقعا کدوم یکی از اینها توصیه شده به ما؟
بله، عرض کنم خدمت شما که در طب سنتی ظرفی که درش غذا پخته میشه بسیار مهمه، یه جورایی جزء غذا محسوب میشده. یعنی با وجودی که اونجا شرایط آزمایشگاهی میکروسکوپی و غیره نبوده، خیلی جالبه که این تداخلات یونی ورود مواد ظرف به غذا کاملا شناخته شده بوده و در طب سنتی روش حساب باز میشده برای درمان حتی و برای پیشگیری از بعضی از بیماری ها از ظرف های خاص استفاده میکردن و قطعا مطمئن بودن که ماده از این به بدن میرسه و اونقدر هست اون ماده که بتونه جلوی بیماری رو بگیره و یا ایجاد بیماری بکنه. و جالبه که بتونی در طب سنتی ما حتی در حد نانوتکنولوژی پیشرفت داشتیم. الان تحقیقات خیلی جالبی در بین رشته‌ای، بین رشته‌های فیزیک شیمی و طب سنتی در حال برگزاری هست که کشت سازی که در طب قدیم داشتیم همان تهیه نانوداروها هست که خیلی بحث پیچیده و جالبی هست. اینجا آوردم فقط برای اینکه بدونید که ما در طب سنتی اون با وجودی که صدها سال ازش میگذره اما نکات علمی بسیار دقیق و پیچیده‌ای داریم که ما فقط یک مقطعی دچار فراموشی شدیم نسبت به اینها، نه اینکه عقب ماندگی علمی در اونها وجود داشته. و اگر دوباره برگردیم به اینها بهره‌های بسیار زیادی به بدن خودمون خواهیم رسون، از جمله بحث استفاده درست از غذایی که در یک ظرف خاص پخته میشه و غذایی که در ظرف خاص خورده میشه. یعنی باز حتی این مبحث رو هم از هم جدا کردن در طب قدیم، در چه ظرفی غذا بپزید، در چه ظرفی غذا بخورید. از کنم خدمت شما که جزء بهترین ظرفهایی که برای پختن غذا در طب سنتی انتخاب میشده، البته بنا به شرایط اون زمان میگفتن بهترین مواد باید باشه. در اون زمان روی طلا و نقره خیلی بحث و صحبت بوده که اگر ظرفی حاوی طلا و نقره باشه، اگر غذا درش پخته بشه، این ماده در واقع عالی خلقت در سطح بالای خلقت میتونه اجزاش رو وارد بدن کنه و بدن بهره ببره. و میزان و غیرش رو هم گفتن که چون مبتلا به مردم نیست من وارد این بحث نمیشم، میایم کمی جلوتر از این بحث. ظرف شماره یکی که بعد از اون طلا و نقره که حالا نمیخواییم در موردش صحبت بکنیم در طب سنتی ما آمده، یکی ظروف آبگینه بوده و یکی ظروف در واقع قلعدار. ظروف آبگینه رو در طب قدیم غالبا برای خوردن استفاده میکردن و میگفتن بهترین ظرفی که تعاملی با غذا انجام نمیده. یعنی شما اگر میخواید مطمئن باشید که هیچ ماده‌ای مضر یا زائدی حالا اضافه تر از اون چی که دارید در غذای خودتون میخورید وارد نمیشه، از ظروف آبگینه است.
یعنی خنسا عمل میکنه.
خنسا عمل میکنه، بله. به عبارتی ما یه سری ظروف داریم که در موارد خاص که بدن نیاز به مداخله درمانی داره ازش استفاده میکنیم، میخواییم ماده‌ای وارد غذا بکند. یه وقتایی هست که نه، بدن در سلامته، بدن سالم رو ذره دوا نبایدش وارد کرد، حتی اگر به اندازه مولکولی از چی باشه؟ ظرف غذا باشه. پس ظرف خنسا که خیالمون راحت باشه در صحت و سلامت میتونیم ازش استفاده کنیم، آبگینه است. در قدیم خب آبگینه رو و چینی رو برای خوردن استفاده میکنن، چون انقدر این تکنولوژی پیشرفت نداشته که مثلا پیرکس ساخته بشه که بتونه روی شعله و حرارت اونقدر حرارت بالا ببینه و آسیب نبینه. غذا رو در اون میخوردن و استفاده به عنوان غذای ریختن و استفاده یا در واقع خوراکی غذا داشت. اما الان به نظر من که پیشرفت تکنولوژی داریم و ظرف‌ها به حدی رسیدن که میتونن حرارت هم ببینن، ظرف‌های شیشه‌ای، باز هم خنثی‌ترین ظرف که ماده‌ای رو وارد غذای ما نمی‌کنه پیرکس خواهد بود و ظروف چینی یا آبگینه‌ای که تحمل حرارت رو دارن.
این ظروف آبگینه که می‌فرمایید خانم دکتر فرسینی ظروف لعابی محسوب میشه؟ یعنی یک ظروفی بود که روش لعاب می‌گرفته؟
نه، اون موقع هم از چین ظرف چینی می‌رسیده. بله. و همون ظروف چینی مد نظر بوده و ظروف شیشه‌ای. زجاج و شیشه در اون زمان شایع بوده، چینی و شیشه‌ای ظروف عالی برای خوردن غذا، یعنی شماره یک خوردن غذا ظروف چینی و آبگینه بوده. که الان هم میگم از نظر من حتی برای تبخ هم، چون پیشرفت کردن و میتونن تحمل حرارت کنن، برای تبخ هم شماره یک من همیشه به افراد ظروف پیرکس رو توصیه میکنم. اما خب همیشه قابل استفاده نیست، غذاهایی هست که خب اینها غذا خیلی بهشون میچسبه، خیلی در واقع احتیاط لازم داره برای اینکه غذا نسوزه، خراب نشه و غیره. افراد چیزهای دیگری رو هم میخوان مد نظر داشته باشن. شماره دو میایم سراغ چیزهایی که روکش شدن. حالا این روکش یا با لعاب خواهد بود یا با قلع خواهد بود
که در
مورد بحث مفصلی هست که انشالله در
مورد بسیار عالی. تا اینجای بحث رو خاطرتون بمونه، خیلی کوتاه میریم و برمیگردیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا. خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، دو نوع ظرف هست که میتونیم لعابش کنیم. یکیش که از قدیم مرسوم بوده ظروف گلی که لعابدار میکردن و یک نوع ظروف الان فلز هستن که لعابدار میشن. کلن لعابها اگر از جنس خوب انتخاب بشن، لعابی که ماندگاری داره و از لایه های زیرین فلز خاص یا گل و سفالی که در زیرش هست به داخل فضای ظرف چیزی وارد نمیشه، از ظروف قابل اعتماد هستن. حالا ظروف لعابدار گلی برای خوردن و ظروف لعابدار فلزی برای پختن، اینها هم از ظروف قابل اعتماد هستن. فقط متاسفانه باز با پیشرفت تکنولوژی اینجا متاسفانه یک سری موادی داخل لعابهای گلی شدند که خودشون آزاد میشن. این به رنگ باید خیلی دقت کرد. مثلا رنگ لعاب اگر سبز هست یا آبی هست، اینها مس و سرب میتونن آزاد بکنن وارد، در واقع سرب بیشتر میتونن وارد بکنن داخل ماده غذایی و در غذاهایی که گرم هستند به هیچ وجه توصیه نمیشه. یعنی ماده غذایی داغ داخل ظرف سفالی لعابدار آبی و سبز نباید ریخته بشه.
تری واکنش نشون میده.
نه، آزاد میکنه از خودش ماده در واقع فلز سمی از خودش آزاد میکنه و وارد بدن میشه و بر بدن مسمومیت ایجاد میکنه. اینها رو از قدیم الایان هم برای دوغ، برای آب اینها استفاده میکردن. مثلا ظرف لعابی آبی رنگ ظرف آب بوده، میگفتند آسمان رو در خودش منعکس میکنه و باعث میشه که در واقع یک بهره روحی هم وارد بدن بشه و توصیحاتی که حالا در بحث آب انشالله در موردش صحبت میکنیم. پس ظروف لعابی گلین رو غالبا دوست داریم برای خوردن غذا استفاده بشه. اما اگر مثلا مثل حالا دیزی که میذارن و غیر خواست حرارت هم ببینه، باید از ظروفی باشه که رنگ سبز و آبی ندارن، لعاب روشن و بدون ماده‌ای باشه که سمیت از خودش آزاد بکنه. و همچنین در طب سنتی توصیه شده که حتی اگر لعابدار هم بود، چون به هر حال نفوذی به داخل سفال پیدا خواهد کرد، استفاده کم تعداد باشه، یعنی ظرف سفالی مکرر نباید استفاده بشه و اگر هم لعاب نداشته باشه که دیگه میره آخر خط مجوزهای ظروف قابل استفاده. و ظرف لعاب فلزی رو هم در نظر داشته بشه که تا وقتی لعاب فلز سالم هست و خدشه‌ای نخورده، سوراخ نشده، خط بهش نیفتاده، یعنی با فلز زیرش که حالا ممکنه آهن باشه یا آلومینیوم یا ظاهر سایر فلزات، نباید ارتباط برقرار بکنه آب و مایع داخل ظرف. این رو هم در واقع در نظر میگیریم که تا وقتی سالم قابل استفاده است. پس بعد از آبگینه ظروف لعابدار هم ظروف خمسا محسوب میشن و استفاده ازشون جایز است. مرتبه بعدی ظرف آهنی قلع شده هست. یعنی در طب سنتی ما ظروف آهنی از ظروف خوب محسوب شدند، اما اثر درمانی دارند. یعنی وقتی دقت میکنیم تو متون میبینیم که از این ظرف آهنی داشتن استفاده درمان کمخونی میکردن. خیلی جالب بوده. با وجودی که ارتباطی بین، یعنی خود کمخونی ارتباطش با آهن خون جدید شناخته شده، اما علائم کمخونی رو در طب سنت قدیم آوردند و گفتن برای رفع کردنش غذا رو در ظرف آهنی بپزید. توصیه ای که ما میکنیم این نیست که ظرف آهنی بدون لعاب رو خیلی استفاده کنید یا قطعه آهن در اون غذاها بندازید. چرا؟ چون که ما میزان آهن رو نمیتونیم کنترل کنیم. باید آهن به اندازه کافی وارد بدن بشه. اگر بیش از حد هم وارد بشه بیماری‌زا خواهد بود. پس توصیه ما در موارد درمانی رعایت دقیق و مو به موی ماده مصرفی هست و میزانی که داره وارد بدن میشه. و من هرگز از در واقع تریبون رادیو استفاده نمی کنم که بگم همه نعل آهنی در غذا بندازید، همه در قابلمه های آهنی غذا بپزید. چرا؟ یکی ممکنه مسمومیت آهن داشته باشه، یکی ممکنه انباشتگی آهن در کبد داشته باشه، یکی ممکنه که اصلا اختلالات سوء جذب آهن داشته باشه و با مصرف زیادی آهن دچار مشکل بشه و غیره. به خاطر همین ما استفاده از آهن رو به موارد درمانی واگذار می‌کنیم با توصیه محقق و طبیب دانشگاهی طب سنتی که هم از اصول آزمایشگاهی برخوردار باشه و بتونه اندازه‌گیری بکنه و هم توصیه‌های طب سنتی رو مناسب شرایط هر فرد بتونه به اون فرد داشته باشه. بیشترین توصیه ما ظروف قلع شده آهنی هستند. یعنی یک لایه از قلع روی آهن رو گرفته باشه. در طب سنتی قلع رو در کمترین میزان تداخل با غذاها می دونستن. یعنی یک درجه بعد از خونسا. با خاطر همین همه چیز رو، ظروف روی رو، ظروف مس رو، ظروف آهن رو قلع اندود می کردن و تأکید داشتن که قلع نو به نو بشه. یعنی بعد از هر بار مصرف یا چند بار مصرف قلع سایده بشه، نو بشه، دوباره اگر لایه قلع ضعیف شده و ظریف شده دوباره با لایه اندود بشه و بتونه ازش چی بشه؟ استفاده بشه. و استفاده از مواد و ظروف قلع اندود به هیچ وجه مانعی برای استفاده نداره، به شرط اون که از قلع محافظت شده باشه. از خواهم خدمت شما مس تازه قلع شده، حدید تازه یا آهن تازه قلع شده در درجه سوم بعد از آبگینه و بعد از ظروف لعابدار قرار گرفت.
درسته.
حالا بعد از اون خود ظرف آهنی قرار میگیره. یعنی اگر ما این شرایط رو نداشتیم که از اون سه نوع ظرف استفاده کنیم، میایم سراغ خود ظروف آهنی. شاید مثلا چودن رو یا ظروف آهن خالص رو که الان در بازار هست، که پیدا کردن آهن خالص هم خیلی کار مشکلی هست الان. بله متاسفانه مواد دیگه‌ای از سرب بگیرید و روی که آلومینیوم باشه، اون چیزی که ظروف روی بهش میگن الان و اینها، داخلش میکنن بخاطر اینکه قیمت رو تنظیم بکنن، خب خیلی سخت میشه. حتی نعل رو بعضی ها وقتی یا قطعه آهن رو که میان توصیه میکنن، میگم چقدر مطمئنی که این واقعا آهن هست؟ اگر فلز ناخالصی داخل این باشه نه تنها فایده نمیبری، بلکه دارید ضرر به بدنتون میزنید. به خاطر همینه که من مصرف آهن خوراکی به صورت قرص رو خیلی سیفتر میدونم تا استفاده از ظرف آهنی که اطمینان نداریم کاملا آهن باشه. اگر اطمینان داشتید که کاملا آهنه، اون هم به تعداد محدود، نه بی رویه و نه همیشه، میتونیم غذا رو در اون بپزیم. نکته دیگه در اینجا که خیلی مهمه اینه که این فقط برای پخت غذا و زمان پخته. سریعاً بعد از پخت غذا باید خارج بشه از این ظروف. چرا که در اثر طول زمان تماس ماده غذایی با این ظرف دائماً داره یونهای این فلز وارد ماده غذایی ما میشه و احتمال مسمومیت از این فلز رو برای ما چکار میکنه؟ بالا میبره و این خیلی خطرناکه، ممکنه ما رو به درد سر بندازه.
بسیار عالی. فکر میکنم دیگه زمان ما برای این بخش تمام شده.
بحث ظروف خیلی مفصل، انشالله یک جلسه دیگه هم در مورد صحبت
کنیم. اختصاص میدیم که به یک جای مطلوب تری برسه، ناقص نمونه مباحث ما. میرسیم به بخش سوالات شما بزرگواران. بریم ببینیم چه سوالی مطرح شده.
با عرض سلام، خواستم از خانم دکتر سوال کنم. من کفم سوزن سوزنی میشه. جواب ما رو بهمون بدن. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خب خانم دکتر، سوزن شدن کف پا نشانه یه چیه و چی کار باید کرد؟
بله عرض کنم خدمت شما، اتفاقا اختلال شایعیه. یعنی خیلی افراد میان با اینکه حالت خواب رفتگی یا قبل خواب رفتگی، اون سوزن سوزن شدن ها، گز گز کردن، اصطلاحات مختلفی در موردش به کار میبرن در مورد پاها، که این برمیگرده به چندین مشکل متنوع در طب سنتی. ما ممکنه در این ناحیه اختلالی در خون رسانی داشته باشیم، ممکنه اختلالی در اعصاب ناحیه پیدا شده باشه، هر دو ممکنه منجر به این حالت بشه. اختلال در خون رسانی ممکنه ناشی از غلظت زیاد خون باشه، یعنی فرد دچار غلظت خون باشه و این خون رسانی به درستی انجام نگیره، یا که حرکت خون در این ناحیه درست نباشه، و یا ممکنه که موانعی برای رسیدن خون به این ناحیه پیش اومده باشه. ما بهش میگیم سده، گرفتگی در مسیرهای عروقی ریز در این ناحیه پیش اومده باشه و فرد نتونه خون صالح و سالم بدنش رو به نواحی دوردست خودش به درستی بفرسته. همون مشکلی که تقریبا توی دیابتی ها و قند خونی ها هم پیش میاد و خون نمیتونه خودش رو به موی رگ های ریز برسونه به خاطر اون شرایط خاصی که به وجود اومده در ناحیه، که البته اونها چون از ناحیه اعصاب هم دچار مشکل هستن، حسشون هم چنین نیست که بتونن سوزن شدن خیلی درک بکنن. و یا ممکنه که مشکل عصبی باشه، یعنی ممکنه از ناحیه نخاع فرد دچار اشکال باشه، کف پا نشونه علامت از خودش نشون بده، ممکنه مسیرهای عصبی دچار اشکال باشه و باز کف پا اشکال از خودش نشون بده. باید بررسی کرد ببینیم مشکل از کدوم قسمت. یه توصیه یه کلی بخوام به این بزرگوار داشته باشم که در مراحل اولیه بتونه جلوی اون رو بگیره، در قسمت اعظم کار که برمیگرده به اصلاح تغذیه، غذاهای غلیظ بیش از حد مصرف نشه، غذاها در همخوریشون، رو همخوریشون، ساعت خوردنشون، پرخوری کردن، غیره، اینها همه طبق دستوراتی که کتب طب سنتی دادن و ما عرض کردیم خدمت شنوندگان در 45 برنامه اخیر، اینها رو همه توصیه ها رو رعایت بفرمایند. اما به طور مقطعی میتونن از استفاده از یک ظرف آب گرم، گرماش در حدی باشه که پا رو نسوزونه اما داغ باشه، و تا مچ پاها رو داخل این ظرف قرار بدن، حدود 10 دقیقه هر شب بذارن پا داخل این ظرف باشه و ماساژش رو انجام بدن، آرام آرام میتونه گرفتگی های ریز رو برطرف بکنه و جریان خون رو در اینجا تسهیل بکنه، آسان تر بکنه. همچنین روغن مالی های خاصی در این ناحیه میتونه بهشون کمک بکنه. همه اینها در صورتیه که اون ماده نامناسب، مثلا ممکنه انباشتگی بلغم، انباشتگی سودا، اخلاط غلیظ در بدن، رطوبت های مانده زیاد باشه، اینها رو باید برطرف کرد. ممکنه مشکل کاملا عضوی باشه، یعنی باید مثلا ربطی به اخلاط نداشته باشه، عضو دچار، یعنی خود پا دچار مشکلی از لحاظ اعصاب و عروق باشه، اصل مشکل که برطرف بشه با این ماساژ شبانه در ماساژ شبانه پا در آب داغ، میتونیم بسیاری از مشکل رو به طور طولانی، مثلا 10-20 روز حداقل این کار رو هر شب انجام بدن قبل از خواب، بعد پاها رو خوب خوش کنن و از یه روغنی مثلا مثل روغن بابونه که منافذ رو به خوبی باز میکنه و جریانها رو میتونه با یه تحلیل مناسب و ملایمی که داره برقرار بکنه، بر کف پاها و ساق پاها استفاده بکنن، گرم نگه دارن و بخوابن. انشاءالله بعد از چند وقت بهتر خواهند شد، مگر اینکه انباشتگی مواد زائد یا مشکلات دیگه در بدن جدی باشه.
بسیار عالی، ممنون از راهنماییتون و پاسخ به این سوال شنونده. اگر صحبت خاص دیگه ای نیست با شما خداحافظی.
خدا نگهدار شما.